سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، امروز گفت که اگر اسرائیل از اقداماتش دست نکشد با واکنش تندتر ایران روبرو خواهد شد. پزشکیان این را یک روز پس از حملات راکتی کشورش بر اسرائیل ابراز کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که پزشکیان پیش از رفتن به سفر برنامه ریزی شده خود به قطر به خبرنگاران در این مورد صحبت کرده. ایران میگوید که شب گذشته 200 راکت را به سوی اسرائیل پرتاب کرد، اما اردوی اسرائیل گفته که تمامی 180 راکت پرتاب شده از سوی ایران را رهگیری کرد و تنها 2 تن در نتیجه این راکت پراگنی ها زخمی شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان حملات اسرائیل بر لبنان را شدیداً نکوش کرده و خلاف اصول بین المللی و موازین اخلاقی خوانده. این وزارت روز گذشته با نشر اعلامیه از کشورهای منطقه و جهان خواست که در یک اقدام جدی و مشترک به گفته این وزارت جلو تهاجم اسرائیل را بگیرند. در اعلامیه در مورد کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، چیزی گفته نشد، اما در آن آمده که آنچه در فلسطین و لبنان می‌گذرد غیر قابل توجیه است. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی اش را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌هایی را هم در اختیار دارد. نصرالله هفته پیش در حملات اسرائیل در شهر بیروت پایتخت لبنان کشته شد. مقامات صحی فلسطین امروز گفتند که در عملیات تازه اسرائیل بر جنوب غزه در یک شبانه روز گذشته حداقل 32 تن کشته شدند. نیروهای اسرائیل عملیات گسترده زمینیشان را در شهر خان یونس آغاز کردند. شفاخانه اروپایی در شهر خان یونس گزارش داده که 11 جسد را پس از حملات هوایی و زمینی اسرائیل در این شهر دریافت کرده که در میان کشته شده ها چندین زن و کودک هم شاملند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که زنان در افغانستان فرصت اندک برای کسب درآمد دارند. این سازمان امروز در شبکه ایکس تویتر سابق افزود این در حال است که هزاران زن در این کشور نان آور خانواده هایشان هستند. WFP گفته که تلاش میکند به زنان در سرتاسر افغانستان کمک کند تا مهارت های جدید بیاموزند و روی پای خود بیستند. حکومت طالبان با برگشت به قدرت در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های سخت گیرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند که یکی از این محدودیت ها منع کارشان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی است. اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که در اثر غرق شدن 2 کشتی عامل پناهجویان در بحیره سرخ در نزدیکی سواحل جیبوتی دست کم 45 تن جان دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از این اداره امروز خبر داد که این رویداد ناوقت دوشنبه اتفاق افتاد. بر اساس معلومات اداره مهاجرت ملل متحد، این کشتی همین کشتی های عامل 310 پناهجو از یمن حرکت کرده بودند. و جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، امروز 100 ساله شد. خانواده، دوستان و علاقمندان آقای کارتر در زادگاه او در ایالت جورجیا گرد هم آمدند تا از این روز تجلیل کنند. جیمی کارتر نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به 100 سالگی رسیده است. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار اسرائیل به حزب الله و حملاتش در بخش‌های مختلف لبنان ادامه می‌دهد. وضع محدودیت تازه از سوی طالبان بر رسانه‌های محلی در ولایت تخار، تصویر برداری ممنوع شد.
تصویر گرفتن و فیلم گرفتن یک منبع خبر است برای خبرنگارا.
در روز جهانی عدم خشونت بستگان قربانیان چی میگویند؟
اعضای نزدیک خانواده من در جنگ کشته نشدند، اما بستگان من و هموطنان ما کشته شدند یا کشته میشوند. این من را ناراحت میکند.
از دشواری های زندگی زنان بی سرپرست در افغانستان هم به شما خواهیم گفت.
چه اخوال خودیم از خیستم رفتم نی پیاد باشم نی کچول من اینو خب پیاد بابم
کپ یک شهر رفت برو کچول بخواه.
و نیمه دومین ساعت به پخش برنامه کاروان زر اختصاص یافته است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شمای من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. این برنامه را می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید. تا لحظات دیگر در مورد وضع محدودیت تازه از سوی طالبان بر رسانه‌های محلی در ولایت تخار به شما خواهیم گفت، اما اولتر از همه می‌پردازیم به تازه‌ترین تحولات شرق میانه. اردوی اسرائیل می‌گوید که به هدف از بین بردن گروه حزب الله به حملاتش در نقاط مختلف لبنان همچنان ادامه می‌دهد. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کردند، نه حزب سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. ایران متحد نزدیک حزب الله شب گذشته حملات راکتی را بر اسرائیل انجام داد. اسرائیل میگوید که راکت‌های ایران را رهگیری کرده و در نتیجه تنها دو تن زخمی شده. حملات راکتی ایران بر اسرائیل واکنش‌های زیادی را هم در پی داشته. فرشته نگاه همکارم که تحولات مربوط به شرق میانه را امروز لحظه به لحظه دنبال میکنه همین حالا در استودیو با ماست. فرشته جان نخست به ما بگو که امروز در شرق میانه چه میگذره؟
ژک فرجان، NNA خبرگزاری رسمی اسرائیل و نقل از اردوی این کشور خبر داده که حملات تازه اسرائیل مناطق جنوب، مرکز و شمال شرق لبنان از جمله در نزدیکی شهر ساحلی تایر واقع در شهرک نباتیه ادامه یافته. در حملات تازه اسرائیل تنها در شهر نباتیه از کشته شدن 22 تن و زخمی شدن 47 تن گزارش شده. وزارت صحت لبنان گفته که در مجموع در حملات اسرائیل به این کشور در یک شبانه روز 55 نفر کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. همچنان مقام های صحی فلسطینی امروز گفتند که در حملات جدید اسرائیل بر جنوب غزه حداقل 32 تن در یک شبانه روز کشته شدند. نیروهای اسرائیلی حملات گسترده زمینیشان را در شهر خان یونس هم آغاز کردند. درگیری ها بین اسرائیل و حماس در غزه در آستانه یک سالگی قرار داده و ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. در عملات هفته گذشته اسرائیل بر لبنان حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله کشته شد. ایران که متحد نزدیک حزب الله است شب گذشته عملات گسترده راکتی را همانطور که خودت هم گفتی بر اسرائیل انجام داد و گفت که 200 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده، اما مقام های اسرائیلی میگن که 180 راکت به سوی اسرائیل پرتاب شده بود که همه آنها رهگیری شده و تنها دو تن. در نتیجه خودت هم گفتی که زخمی شده. این عملات عکس العمل های زیاد را در پی داشت.
بله، عملات راکتی ایران بر اسرائیل با واکنش های زیاد به همراه شده. بیشتر از خودت میشنوی.
فرانسه گفته که در دفاع از اسرائیل در برابر راکت‌های ایران مشارکت داشت. وزارت خارجه کشور امروز با نشر بیانیه گفت که نیروهای فرانسوی در شرق میانه بسیج شدند تا در صورت نیاز با تهدید ایران مبارزه کنند. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی هم امروز حمله راکتی ایران به اسرائیل محکوم کرد و هشدار داد که حمله می تواند دامنه جنگ در شرق میانه گسترش بده. روسیه هم هشدار داده که وضعیت شرق میانه به سمت نگران کننده در حرکت است و خواستار خیشتنداری همه طرفای درگیر شده. قرار است اسرائیل امروز در مورد چگونگی پاسخ به حملات راکتی ایران تصمیم بگیره. اسرائیل کارتز وزیر خارجه اسرائیل امروز در بیانیه گفت که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحده به دلیل محکوم نکردن حمله راکتی ایران از ورود به کشورش منع کرده. او از آقای گوترش به عنوان عنصر نامطلوب یاد کرده و گفته که هر کسی که نمیتونه به صراحت حمله ایران به اسرائیل محکوم کنه و گفته کارتز شایسته ورود به اسرائیل نیست.
تشکر از خودت فرشته نگاه، همکارم بود که تحولات مربوط به شرق میانه را لحظه به لحظه دنبال میکنه. به معنی گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد آنچه امروز در شرق میانه میگذرد از فرشته نگاه بیشتر خواهیم شنید. همچنان وبسایت رادیو آزادی را هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می پردازیم به وضع محدودیت تازه از سوی طالبان بر رسانه‌های محلی در ولایت تخار. گزارش‌های منتشر شده در مورد منع تصویربرداری و تهیه گزارش‌های تصویری در این ولایت نگرانی روزنامه‌نگاران و سازمان‌های حامی خبرنگاران را در این مورد از همکارم می‌شنویم.
با ادامه وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی حکومت طالبان، گزارش‌ها در مورد ممنوعیت تصویربرداری و تهیه گزارش‌های تصویری رسانه‌ها در ولایت تخار نگرانی خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان را به همراه شده است. برخی از خبرنگاران افغان میگویند ممنوعیت تصویربرداری میتواند مشکلات آنان را بیشتر ساخته و دسترسی به اطلاعات را دشوار بسازد. دو خبرنگاران در ولایت‌های مختلف که نخواستند با دلیل حساسیت موضوع نامشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی در مورد چنین گفتند:
محدودیت بر رسانه‌ها و بالخصوص گرفتن تصویر در رسانه ها یک چالش کلان هستند برای خبرنگارهایی که در بخش تصویر برداری کار میکنن، بخاطر که همه تصویر گرفتن و فیلم گرفتن یک منبع خبر هستند برای خبرنگارا. که علی همه محدودیت در بعضی از ولایت ها گرفته شده، ما نگران هستیم که دسترسی به اطلاعات از قدم سخت میشه.
اجازه ندادن به تصویربرداری در ولایت تخار این سبب نگرانی خبرنگاران است و مخصوصا خبرنگاران افغانستان خانزی هستند که نهادهای عامی خبرنگاران چی داخلی و چی خارجی باید فشارهای جدی را برای امارت اسلامی وارد بکنند.
حکومت طالبان تا کنون رسما در این باره چیزی نگفته، اما به تازگی برخی رسانه‌ها گزارش دادند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت تخار بر گزارش‌های تصویری خبر نگاران ممنوعیت وضع کرده است. اما یکی از خبرنگاران در ولایت تخار که نخواست با دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی نگاشته است که ریاست اطلاعات فرهنگ و استخبارات حکومت طالبان با دستور رهبرشان در ولایت تخار اجازه عکس و تصویر گرفتن از محافل خبری را نمیدهند. او ادعا کرد که از دو روز به این طرف تصویربرداری منع شده است. حتی برای خبرنگاران تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان هم اجازه گرفتن تصویربرداری داده نشده است. دلیل این اقدام حکومت طالبان تا کنون مشخص نشده است. تلاش کردیم نظر سیف الاسلام خیبر سخنگوی جدید وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در این مورد بگیریم، اما او به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد و تلاش های رادیو آزادی برای به دست آوردن نظر مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت تخار هم به نتیجه نرسید. در این حال برخی از نهادهای عامی خبرنگاران نیز از ممنوع شدن تصویربرداری به هدف تهیه گزارش های تصویری از سوی حکومت طالبان در ولایت تخار ابراز نگرانی کرده است. امید پویا مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران روز چهارشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
می‌بینیم که اینا هر روز در حال تغییر هستند و آزادی صدای آزادی بیان در کل خاموش میکنن و هیچ اثری نمیخوان که از آزادی بیان در افغانستان باقی مانه. امروز اگر تخار فیلم برداری را در محافل و در برنامه ها بند کردن، فردا از تلویزیون های کابل و بلخ و هرات و حتی تمام مراسم ها را اینا ممنوع قرار بده، این جای نگرانی است.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستانی به روز سه شنبه در این میزان با نشر اعلامیه با محکوم کردن این اقدام آن را خلاف آزادی مطبوعات و حقوق دموکراتیک خوانده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که وظیفه و رسالت خبرنگاران این است تا حقایق را به اطلاع مردم برسانند، اما به باور این سازمان اعمال این گونه محدودیت ها بر آنان تنها باعث پنهان شدن اطلاعات و مشکلات اجتماعی می شود. در ادامه از حاکمان فعلی حکومت طالبان خواسته شده که هر چه زودتر این ممنوعیت ها را رفع کرده و شرایط لازم را برای انجام وظایف خبرنگاران فراهم سازد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حیات الله مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تاریخ 27 سنبله در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت در کابل پذیرفت که در بخش دسترسی به اطلاعات در افغانستان مشکلاتی وجود دارد و این موضوع غیر قابل انکار است. قابل ذکر است که اخیراً حکومت طالبان پخش زنده برنامه های سیاسی را در رسانه های افغانستان نیز ممنوع اعلام کردند. گفتنی است که پیش از این طالبان در برخی ولایت های دیگر از جمله هلمند و کندهار نیز چنین محدودیت های بر کار خبرنگاران وضع کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 5:17 دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که ماموریت تام وست نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان پایان یافته. این وزارت گفته که تام وست را به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی پالیسی تحریم های این وزارت تعیین کرده و وظیفه قبلیش را سه مقام دیگر امریکایی دنبال می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که وزارت خارجه امریکا ماموریت تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان را به پایان رساند، این وزارت در پاسخ به نگرانی ها گفته که افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی امریکا است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز سه شنبه اول اکتبر در یک نشست خبری در مورد برکناری تام وست در پاسخ به این پرسش که آیا افغانستان اولویت پالیسی خارجی امریکا است افزود:
البته که این طور است و ما به همکاری خود با افغانستان ادامه خواهیم داد. این یک اولویت پایدار باقی میماند. این کار اکنون در وزارت امور خارجه توسط کرندیکر رئیس ماموریت ایالات متحده در افغانستان رینا امیری نماینده ویژه و سفیر جان مارک پامیرشایم هدایت خواهد شد.
در یک خبرنامه وزارت خارجه امریکا که نیز در این مورد به روز سه شنبه منتشر شده، با نقل از انتونیو بلینکن وزیر خارجه آن کشور آمده که پس از ختم ماموریت تام وست تعهدات ایالات متحده با افغانستان به عنوان یک اولویت دوامدار به جای خود باقی است. انتونیو بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفته که تام وست از ماه اکتبر سال 2021 میلادی به این طرف به عنوان نماینده ویژه برای افغانستان تلاش‌های خستگی ناپذیر انجام داده تا منافع ملی امریکا در روشنی پالیسی ایالات متحده در مورد افغانستان و رفاه مردم این کشور تضمین شود. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان هم در مورد برکناریش از این سمت در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود از همکاری افغانها در طول ماموریتش ستایش کرده و گفته که مقاومت و توانایی افغانها او را به آینده افغانستان امیدوار کرده است. او افزوده است که امریکا با حمایت خود از افغانستان ادامه میدهد. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند که هرچند آقای تام وست در مدت زمان ماموریت خود کدام دستاورد تاثیرگذار در بخش حقوق زنان و تغییر وضعیت افغانستان نداشته، اما تاکید میکنند که کشورهای مثل امریکا باید پالیسی های جدی را در مورد افغانستان داشته باشند. شکریه بارکزای فعال حقوق زنان و سفیر پیشین افغانستان در نروژ در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تام وست ماموریت افغانستان که سربیر پردیسی بر علاوه این که ماموریت تام وست در افغانستان کدام دستاورد ویژه نداشته است، اما آشکارا بود که او کاری ندونست به خاطر که او با مردم رابطه مستقیم نداشت و به دلیل اختلافات سیاسی با طالبان سفرش به افغانستان هم جنجالی بود. اما وظیفه رینا امیری که در بخش زنان و حقوق بشر است با آن نیاز بیشتر دیده می شود، به خاطر که جدا از اختلافات سیاسی در افغانستان وضعیت حقوق بشر و زنان بسیار مهم است.
رقیه سایی که دیگر از فعالان حقوق زن و حقوق بشر در مورد میگوید:
آقای تام وست در طول 3 سال اخیر در افغانستان، خصوصا بعد از حاکمیت طالبان، متاسفانه در عرصه حقوق بشری و در عرصه حقوق زنان هیچ گونه دستاوردی ندارند. زنان از اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل هست و اجازه کار کردن در کشور خودشان است، متاسفانه محروم هستند.
تام وست در زمان ماموریتش گاه با مقامهای طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو ملاقات میکرد. قابل ذکر است که نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در 3 سال ماموریت خود بر علاوه افغانستان با هدف حل مشکلات و تغییر وضعیت در این کشور به کشورهای مختلف دیگر منطقه هم سفر کرد، اما به نظر می رسد که موفق نشد تا در سیاست حکومت طالبان در برابر زنان تغییر ایجاد کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد مشکل اقتصادی زنان بی سرپرست هم به شما خواهیم گفت. اما حالا امروز 2 اکتبر برابر است با روز جهانی عدم خشونت. همزمان با این روز برخی از افغانها می گویند که جنگ و خشونت قربانی های زیادی از آنان گرفته و هنوز هم مشخص نیست که آنها چه زمان به صلح و ثبات دائمی دست خواهند یافت. حکومت طالبان اما مدعی است که صلح و امنیت سراسری را در افغانستان تامین کرده. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از خجسته کبیری بشنویم.
در حالی که از 2 اکتبر هر سال به عنوان روز عدم خشونت در جهان بزرگداشت می شود، برخی از افغانها می گویند که بسیاری از رویاهای آنها به دلیل خشونت و جنگ ناتمام مانده است. صفی‌الا باشندی شهر کابل که پایش بر اثر انفجار ماین قطع شده است، می گوید که جنگ و خشونت چنان مشکلات را برایش به بار آورده که آزاردهنده است. او بر رادیو آزادی گفت که کاش همه می توانستند برای همیشه از آسیب‌های جنگ و خشونت در امان باشند.
یک پای ما مصنوعی است، دیگر پای ما راست نمیتونیم که مثل آدم های جورواره سعی را بگردیم و آرزوی که یا مقصدی که میخواستیم و مقصد آرزوی خود نرسیدیم، اما 50% رسیدیم. میگن از دست جنگ ما به این حالت رسیدیم که مثل ما واره جوانایی هستن که از دست همی جنگ آواره و سرگردان هستن، یا دستشان نیست یا پایشان، یک گوز باز بدنشان نیستن.
یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود میگوید:
به جنگ فعلا بزرگ خبر آقا کما چه؟
اعضای نزدیک خانواده من در جنگ کشته نشدند، اما بستگان من و هموطنان ما کشته شدند یا کشته می شوند. این من را ناراحت می کند. خداوند روزی را بیاورد که نه تنها در افغانستان بل در تمام جهان کسی نام جنگ و خشونت را نگیرد.
افغانستان پا پرو دنیا که بخید جنگ نمورک شید.
این در حال است که امروز 2 اکتبر روز جهانی عدم خشونت است. سازمان ملل متحد با توجه به روز تولد مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند، این روز را در سال 2007 به عنوان روز عدم خشونت در جهان نامگذاری کرد. مهاتما گاندی برای عمومی کردن فرهنگ صلح، تحمل، امنیت و عدم خشونت از طریق آگاهی عامه به گونه خستگی ناپذیر در قرن 20 در هند مبارزه کرد و به همین علت به شهرت جهانی رسید. بر علاوه گاندی در قرن 20 خان عبدالغفار خان که به فخر افغان یا پاچا خان نیز یاد می شود، برای گسترش فلسفه عدم خشونت در مناطقی که افغانها در آن زندگی می کردند مبارزه کرد و در این راه قربانی های زیاده داد. بسیاری ها به این باورند که خان عبدالغفار خان و گاندی نه تنها در مناطق خود بلکه در سراسر جهان به گونه مبارزه کردند که هرگز فراموش نخواهد شد. افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس نمایندگان پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما خوشبخت بودیم که پاچا خان و دوستانش خدمتگاران خدا در قرن بیستم پیدا شدند و در اینجا ارتش بزرگ از عدم خشونت را ایجاد کردند و عدم خشونت را عملی کردند. اما مشکل ما این است که جغرافیای ما میدان جنگ میان قدرت‌های بزرگ است. در طول سالها جنگ صورت گرفته و از مردم به عنوان پاشاک استفاده شده است. من فکر می‌کنم به خاطر امکان برد فلسفه عدم خشونت، به خاطر زیاد است که اکنون مردم فهمیدند که جنگ در سال‌های گذشته تنها زندگی آنها را به چالش کشیده است. اکنون حرکت‌های خود جوش ساخته شده و جوانان به این پای بردند و باور من است که با گذشت زمان نفرت در برابر جنگ افزایش می‌یابد و مردم ما برای برقراری امنیت و خاکشان استادگی خواهند کرد.
غوث جان باس، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل، دیدگاه مخالفی در مورد عدم خشونت دارد. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
شکل استعمار
هر وقت استعمار و زور حاکم شود مجبور به خشونت می شود. همون که می گویند به تنگ آمد به جنگ آمد و این حق انسان هاست که حقوق خود را به دست بیاورند. اگر این مسئله به گونه صلح‌آمیز حل نشود، در این صورت هیچ راه دیگری به جز از خشونت برای دستیابی به آزادی و حقوق خود وجود ندارد و از هر راه ممکن باشد باید حق خود را به دست بیاوریم.
با گفته آقای جانباز، با در نظر داشت اوضاع کنونی در جهان، می توان گفت که کشورهای بزرگ جهان به فلسفه عدم خشونت باور ندارند و در حال حاضر به دست آوردن حقوق از این راه ممکن نیست. گفته نیست که افغان ها به علت جنگ ها در طول دهه ها قربانی های زیادی را متحمل شدند و اکنون هرچند حکومت طالبان مدعی است که صلح و ثبات را در افغانستان تامین کرده، اما جامعه جهانی بارها از تهدیدهای احتمالی موجود از افغانستان و فعالیت های تروریستی در برابر منطقه و جهان ابراز نگرانی کرده است.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، شکایت مردم این کشور از مشکلات اقتصادی بیشتر شده. برخی خانواده ها می گویند که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی برایشان دشوارتر می شود. بیشتر در این گزارش از همکارم بشنوید.
وقت کار بود، کار میکردم، آشپز بودم، وظیفه داشتم، از اولی قفه دستم نانآور خانه بودم، اولادای من نان میدادم. چون حال مشکلات زندگی من بسیار خراب است، زمینه کاری بر خانمانی.
زینب زن 32 ساله، ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسر او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. او میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه میخوابند.
نمشو شخص خودم با خداوند معلوم باشه که اولادایم طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک ما کم بود نبود. اینمیال فعلا ما گشنه هستم، سرم زیاد درد میکنه. همیجا نماز خواندم، نماز خوبتن و مگیلیه کردفتم خدایا خودت این مشکلات زندگی ما را خودت رفع بسازی. تکلیف روانی برام پیدا شده است.
زینب در گفتگو با رادیو آزادی گفت که پس از ناپدید شدن همسرش در دوران جمهوریت مخلوع، شغل در یکی از مؤسسات خصوصی به عنوان آشپز داشت و نانآور خانواده بود. اما با بازگشت طالبان به قدرت از کار کردن منع شده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
کرای خانه دادن دارم، اینم یاله 6 ماه کرای خانه مانده سرم 10000 پا میشه، 2000 کرامیتم. سال افغانستان بسیار حال وضعیتش خراب شده.
مشکل زینب مشکلی است که دیگران نیز با آن مواجهند. سیمین زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است.
مجا خورخم دیم از خیستم رفتم نی پیاز داشتم نی کچولو، من اینو خب پیاز دادم از کتی یک 60 رو پک بر کچولو بخر. دلم از زندگی بچه دو سه از خانه جا بگفتم این در از وقت دادستم دگه یه نیران مانده که چی کنم.
مردم افغانستان در حال از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند که سازمان جهانی غذا در تاریخ 17 سپتامبر با انتشار بیانیه در صفحه اکس تویتر سابق اعلام کرد که از هر 4 نفر در افغانستان تنها 1 نفر به نان خشک دسترسی دارد. در ادامه بیانیه آمده است که نان خشک یکی از غذاهای اصلی افغانستان است و این سازمان برای نجات زندگی میلیون ها خانواده خواستار کمک های غذایی شده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در حال حاضر 4 میلیون کودک و زن باردار در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا هستند. این سازمان اعلام کرده که برای ادامه فعالیت‌های خود در 6 ماه آینده به 677 میلیون دلار به طور فوری نیاز دارد. فرحت رحمان یکی از فعالان اجتماعی درباره مشکلات اقتصادی مردم افغانستان میگوید که وضعیت بد اقتصادی به ویژه بر زندگی زنان تأثیر گذاشته است.
زنان همواره زیر فشارها بودن و حتی خطر حذف زنان از جامعه وجود دارد. طالبان بر زنان اجازه کار نمیده و زنان میخکوب در خانه ها کرده که بیشتر بالای اقتصاد خانواده ها اقتصاد کشور اثر گذاشته و در این جریان بیشتر خانم ها را تحت فشار قرار داده.
او برای رسیدگی به این مشکلات راه حل را پیشنهاد میکند.
حالا که جامعه جهانی و WFP متوجه این موضوع شده، باید با فشارهای دیپلماتیک و فشارهای جامعه جهانی طالبان را نگذارند که به برنامه‌های اقتصادی دخالت و دسترسی داشته باشد. کمک‌ها باید زیاد شود و مستقیم از طریق مؤسسات مستقل که تحت تاثیر طالبان نباشد، حتی توسط سازمان ملل متحد باید به مردم برسد.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز گفت که اگر اسرائیل از اقداماتش دست نکشد با واکنش تندتر ایران روبرو خواهد شد. پزشکیان این را یک روز پس از حملات راکتی ایران بر اسرائیل ابراز کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان حملات اسرائیل بر لبنان را شدیداً نکوهش کرده و خلاف اصول بین المللی و موازین اخلاقی خوانده است. مقام های صحی فلسطین امروز گفتند که در حملات تازه اسرائیل بر جنوب غزه در یک شبانه روز گذشته دست کم 32 تن کشته شدند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که زنان در افغانستان فرصت اندک برای کسب درآمد دارند. این سازمان امروز در شبکه یک سیاه تویتر سابق گفت که هزاران زن در افغانستان نانآور خانواده هایشان هستند. اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که در اثر غرق شدن دو کشتی عامل پناهجویان در بحیره سرخ در نزدیکی سواحل جیبوتی دست کم 45 تن جان باختند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از این اداره امروز خبر داد که این رویداد ناوقت دوشنبه اتفاق افتاد و جیمی کارت رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز 100 ساله شد. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19.21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. می شنوید که رئیس جمهور امریکا مواد مخدر کیمیاوی را خطرناکترین نوع مواد نشاور در تاریخ بشریت می داند.
مواد مخدر کیمیاوی تهدید و امنیت ملی کشورهاست. به همین خاطر در جولای امسال من سند را امضا کردم که رسما مواد مخدر کیمیاوی را به عنوان تهدید و امنیت ملی امریکا قلمداد می کند.
در یک گزارش به تأثیرات ناگوار استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان پرداختیم.
در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانن دیگه اوجا نمیمانیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که با یک بچه رابطه برقرار کنه.
داستان زندگی یک متاد را میشنیم که میگوید اعتیاد به مواد مخدر حافظه اش را ضعیف ساخته.
تقریبا 4 سال شیشه زدم. در 4 سال شیشه من 3 دفعه حافظه مدز دادم نمیشناختم خدا کی هستم. برای 100 200 یا 300 این رقم بودم.
در یک دراما خواهید شنید که چرا خانم جاوید تصمیم گرفته بیش از این با وی زندگی نکند.
زنم از خود خواهشات داره که تو حال او رو پوره کرده نمیتونی. شریفه یگپا یک سال پیش برام گفته بود، اما ما از شرم براتون نگفتم. این بار که شریفه اومد گفت دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه.
خب حال شما زن نگاشده یک آدم ازش بزور میگیره نه؟
ما ازت نمیگیریم بچین، او خودش نمیخواد که دیگه امروی تو زندگی کنه.
این هم مطلب نخست برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مواد مخدر کیمیاوی را کشنده ترین نوع مواد مخدر در تاریخ بشریت می داند و جهان را به مبارزه مشترک با آن فرا می خواند. جو بایدن هنگام سخنرانی در نشست ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر کیمیاوی گفت این پدیده تهدید جدی به امنیت ملی کشورها است و نیاز است تا جهان در برابر تولید، عرضه و تقاضای آن مبارزه کند و زمینه تداوی متادان آن را فراهم کند. شرح موضوع در این گزارش.
نشست سالانه رهبران کشورهای عضو ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر کیمیاوی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این نشست گفت که با توجه به تهدید جدی مواد مخدر کیمیاوی که به امنیت کشورها و صحت شهروندان آنان وارد کرده، تا حال تلاش کافی برای جلوگیری از تولید، قاچاق و استفاده از آن صورت نگرفته است. رئیس جمهور بایدن کاهش تهدید مواد مخدر کیمیاوی را نیازمند جلوگیری از تولید و عرضه آن و تداوی معتادان آن می‌داند.
مواد مخدر کیمیاوی تهدید و امنیت ملی کشورهاست. به همین خاطر در جولای امسال من سند را امضا کردم که رسما مواد مخدر کیمیاوی را به عنوان تهدید و امنیت ملی آمریکا قلمداد می‌کند. امروز کشورهای عضو ائتلاف یک ابتکار تازه را راندازی می‌کنند تا تلاش‌ها به منظور برهم زدن زنجیره تولید، عرضه و توزیع مواد مخدر، شناسایی تهدید انواع مواد مخدر جدید و شریک ساختن معلومات در این رابطه را بیشتر سازند و سیوم این که با افزایش دسترسی به تداوی جلو افزایش مرگ و میر استفاده کنندگان را می‌گیرند. این کار با جلوگیری از عرضه مواد مخدر، ضبط آن و تداوی معتادان ممکن است.
استفاده از مواد مخدر کیمیاوی به گونه خاص، شیشه و تابلیت‌های نشاور در سال‌های اخیر در افغانستان نیز افزایش یافته و بر بنیاد معلومات مراکز ترک اعتیاد، مرگ و میر معتادان نیز در مقایسه با گذشته بیشتر شده. اما به دلیل محدودیت حکومت طالبان بر دسترسی به اطلاعات، معلومات رسمی و ارقام دقیق آن در دست نیست. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که عرضه مواد کیمیاوی با تولید مواد مخدر کیمیاوی کمک کرده و جلوگیری از تولید، عرضه و استفاده از این نوع مواد مخدر نیاز به همکاری کشورها دارد.
تهدید مواد مخدر کیمیاوی در جهان در حال افزایش است. مثلا شیشه در شرق و جنوب شرق آسیا، تابلت های نشاور در شرق میانه، ترامادول در افریقا و فنتانیال در ایالات متحده. این یک چالش جهانی است. مردم مواد کیمیاوی را انتقال می دهند. گروه های جرمی از آن مواد مخدر کیمیاوی می سازند و بعد آن را در کشورهای سومی به فروش می رسانند. تمامی کشورها باید برای رفع این چالش اقدام کنند، زیرا هیچ حکومتی نمی تواند این مشکل را به تنهایی حل کند.
ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال 2023 ایجاد شد و تا حال 160 کشور و 15 سازمان بین المللی عضویت آن را کسب کردند. هرچند افغانستان از جمله کشورهای بزرگ تولید کننده شیشه به عنوان بخشی از مواد مخدر کیمیاوی است و صدها هزار تن در این کشور به آن معتادند، اما به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جهان، افغانستان تا حال عضو این ائتلاف نشده است.
بررسی های سازمان ملل متحد و سازمان جهانی صحت نشان می دهد که همزمان با افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در جهان، ریلپس و یا اعتیاد مجدد معتادان تداوی شده و مرگ و میر همین معتادان نیز افزایش یافته است.
موسیقی زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تریک سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله مواد مخدر کیمیاوی و مشکلات جدی آن می‌مانیم و به چگونگی مشکلات آن در افغانستان می‌پردازیم. روانشناسان میگن که افزایش استفاده از شیشه در میان معتادان در افغانستان سبب شده تا سیستم عصبی آنان بیشتر آسیب ببیند و مشکلات جدی را در خانواده به وجود بیاورند. بررسی ها هنگام رسیدگی به معتادان در مراکز تداوی در افغانستان نشان داده که شیشه و هیروئین در مقایسه با سایر انواع مواد مخدر معتاد را بیشتر دچار شک و گمان می‌سازد. همکار ما در این گزارش با یک معتاد صحبت کرده که استفاده از مواد مخدر وی را به چنین مشکلی روبرو کرده و سبب مشکل در میان اعضای خانواده شده است.
خودم هم رنج می‌بردم، مادرم هم.
فرید 18 سال پیش به ایران رفت و در آنجا هنگام کار به استفاده از چرس رو آورد، اما مشکلات زندگیش زمان بیشتر شد که به شیشه معتاد شد. فرید خودش را عامل به اتفاقی در خانواده و بدبختی‌هایی می‌داند که دامنگیر اعضای خانواده اش شده است.
در کات مردم رفتن میتونم، سر مادر خامگمانی میکنیم، سر پدر، سر همسیرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانن. مثلا در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانن، دیگه اوجا نمیموندیم، کل دخترها میرفتن، ما نمیموندیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که باید بچه رابطه برقرار کنه.
دکتران شک و بدگمانی را نوع بیماری روانی می دانند که عامل عمده آن در میان معتادان استفاده از مواد مخدر کیمیاوی است. محمد گل سمیم روانشناس در بخش تداوی معتادان می گوید که استفاده از مواد مخدر کیمیاوی بیشترین تأثیر را روی سیستم عصبی انسان به جا می گذارد و وی را در برابر جامعه بدگمان می سازد.
شخص در مقابل دیگره فکر منفی داره، حتی بعض اوقات سر خانم خود شک پیدا میکنه که شاید یک کتی دیگره یک رابطه غیر مشروع داشته باشه. بالای پدر، مادر و خواهر و برادرای فامیل خود شک پیدا میکنه که او با ما دسیسه جور میکنه، ما را میکشه، دشمنی ما است. بالای دوستای خود شک پیدا میکنه که او با ما دسیسه جور میکنه. وقتی که دو نفر در بین خود گپ میزنه یه فکر میکنه که ولا و در باره ما گپ میزنم، ما یک دسیسه جور میکنه. هیروئین و تریاک و شیشه باعث اختلال فکری میشود.
اکثر معتادان مواد مخدر در افغانستان به دور از خانواده زندگی میکنند و شبها و روزهایشان را در تجمعات معتادین سپری میکنند. محمد ظاهر شمس روانشناس میگوید که همین دوری از خانواده و نشست و برخاست با افراد دارای برخوردهای متفاوت نیز بر برخورد فرد معتاد در برابر اعضای خانواده تاثیر میگذارد.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است، اینا اکثرا روزها از خانه خود دور است. این حتما وسوسه های که زنم چطور میشه، فرزندم چطور میشه، با کدام مشکل مواجه میشه، نان از چطور میشه، در پالیزی که خودش هم گرسنه است، در پالیزی که خودش هم مشکلات بسیار زیاد داره، این یک موضوع بسیار مهم برای معتادین است، یک عامل بسیار مهم برای معتادین شده میتونه.
نگرانی در رابطه با سلامت روان معتادین در حال است که کارمندان طبی مراکز تداوی معتادان از افزایش استفاده از شیشه در میان معتادان خبر می دهند. معلوماتی که هنگام مراجعه معتادان به این مراکز ثبت شده نشان می دهد که اکثریت استفاده کنندگان شیشه و هیروئین در افغانستان به اختلال روانی دچار هستند.
قابل یادآوری است که در کنار مواجه بودن معتادان هنگام ترک اعتیاد در منزل، تعدادی از معتادان داخل بستر در مراکز رسمی ترک اعتیاد نیز در این اواخر در صحبت با رادیو آزادی از کمبود دسترسی به خدمات صحی در این مراکز و حتی کمبود مواد غذایی شکایت داشتند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروی نزیروی. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال هم داستان زندگی امرودین. امرودین باشنده ولایت کابل در گذشته آوازخوانی می کرد و با اشتراک در محافل خوشی به مردم خوشی می بخشید و با پول به دست آمده خانواده اش را تمویل می کرد. اما وقت معتاد شد، خانمش از وی جدا شد و با بدوش گرفتن مسئولیت رسیدگی به فرزندانش آوازخوانی را کنار گذاشت. امرودین که در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید چندین بار در هنگام نشه بیهوش شده و با ضعف حافظه روبرو بود. ادامه داستان زندگی امرودین را از خودش می شنویم.
هنرمند بودن در موسیقی گار میکنن با خاطر که دلیل سوز داشتن دل از امو خاطر آوازخوان شدن. در روسیه ها میرفتن در محفلهای زنانه و بعد از او در محفلهای کلان مردانه. آرمونیه، کیبورد، آوازخوانی بسیار چیزای شیاد داشتم. در محفلهای اول بود که به مثل سابق بود 2000، 3000، 1500، 1000 تا 6000 تا 10000 در محفل سیاسرانه رفتیم اقم رسیده. در محفل مردانه 15000، 20000، 10000 دیگه گروپ مجهز بودیم میرفتیم. آوازخوان، ربابی، هرمونهی، دولکی، جازنواز، یعنی رقم وسایل دفتر داشتیم. ما در زمش خودم مستری موترسکل هم هستم. جلی ترم جور کده میتونم. با میکار موچیگری ما پیش بردم. در بارستان ددان امام کار میکردم بوترنگ میکنم. 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت خود نفقر خدا جان میتم. معلوم دار نیزده که چقه پیسه خود مقصد از 400-500 بالا کار میکنم. بهترین کارهای دیگر هم یاد دارم. پیش میبردم. اگم دست ما با کس دراز نمیکردم. زامت میکشیدم. از همین دلیل دخانم سرما کس نمیفهمید که معتاد است. کار جنرال ما ششتیم، کار وزیر ما ششتیم، کار بهترین نفرهای ششتیم که در دولت سهمشان بالا بود. انسان بودم که در نمازهای جنازه اشتراک میکردم، میرفتم در محفلهای مردم اشتراک میکردم. 3 تا 4 تا زورش به من میرسه که من ورزش کردم. تجربه از پهلوانی دارم، از ایبای اندام دارم، از فری فایت دارم، از بسیار ورزش ها دارم. سگرت استفاده کردم، با سگرت ایلا کردم، نسوار استفاده کردم، بعد از نسوار 7 سال چرز زدم، بعد از او 3 سال تریاک زدم، با شیشه زدم. تقریبا 4 سال شیشه زدم. در 4 سال شیشه من 3 دفعه حافظه مدرسه دادم، نمیشناختم خدا کی هستم. برای 1 ساعت، 2 ساعت یا 3 ساعت امیر رقم بودم. از این مخاطر عمل ترک کردم. که آمدم اینجا خدا بستر کردم، گفتم دیگه نمیکنم. سر جای نماز توبه کشیدم، 2 رکعت نماز توبه خواندم، گفتم دیگه من عمل نمیکنم. تاثیر بعدی که مرا لاغر ساخت بعد از اینکه من دلیلش هم کنم در شیشه که رفتم که شیشه زدم، من جگرخونی شدم. من تجربه خودم میگم. من چیزی را که خوش دارم، اول مادرم بسیار زیاد دوست داشتم، بعدش پدرم سهم خانمم بود که برش رسیدم. به اون روز که سر خوردم با همسرم که عاشق شدم، من خود مسالم عاشقش بودم دیوانگان. وقتی که گرفتمشم ما روسی هم کدم، شیرنی خوری هم کل کار کدم. من هنرمند بودم، پیسه زیاد داشتم. او رقم محفله که ما گرفتم یک کل شعران مان به دلیلی که یک دشمنی در بین ما خیز که او را دلیلش پیسه بود یا مخالفت کدم هم میکد دیگه او کار خود کد را و او دفلکایم در خانه است. وقتی یک چانس در بین ما مان که مثلا تو عمل ایلاکو بیا خسرم گفت مزمت پس میتم به دلیل شد که جدایی شد، نه رقم شد، قسمت نصیب اونمو شد که واقعیت دردشم که یادم میاد دیگه عمل مرا دور نساخت، نشه دور نساخت. اما خانم ما کاشقش بودم دور شد، باز مردم ما دور شدم. بسیار پول زیاد مصرف میکردم. نفرهایی بود که کم زیاد خریده نمیتونست، ما یک خورد نیم خورد میخریدیم. حتی چرس که مصرف میکردم 12 گرم 2.5 صدم میخریدیم. تخمینی گفتن نمیتونم بسیار پول مصرف کردیم، چرا که ما در یک شب یک روز تنها 2.5 صد در یک شب چرس میزدم. روز 800-500 مصرف خودم بود. خود 12 سال میشه یا 14 سال میشه که عمل میکنم. در 14 سال روز 500 مکمش حساب کنین، حالا خود بگو چقدر پیسه میشه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر توسط مادر حامله سبب سقط کودکش می شود؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که این از مانع پلاسنتا عبور می کنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است، تغذیه می شود، خود جسم مادر از طریق خون و جنین تغذیه می شود. مواد مخدر چون یک مواد منحل در شحم است و در زمین می شود بسیار با سادگی از این موانع پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود. همان تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همون تاثیرات منفی بالای جنین هم دارا می باشد و یکی از عوامل عمدهش سقط جنین است. تقلصات داخل رحم بیشتر می سازد و این خود جنین که با دسته مراحل مختلف غرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرس شدگی بیرون بکشه و این حرکات به یه چیزی می شد و سقط شود یک طفل. و در زمین ماده مخدر در مایه امینوتیک یا مایه که طفل لوجه زندگی میکند و شناور میباشد، ای هم یه مخلوط میشه. زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سقط میشه. مواد مخدری که بیشتر باعث سقط جنین میشه و استیمولانت های مواد محرک است. مواد محرک متامفتامین یا شیشه است، امفتامین است و کوکائین است، نیکوتین و غیره میباشد. چون ای تحریک پذیر است و ای بیشتر و بیشتر از طریق خون و مادر برای سیستم عصبی جنین تاثیرات منفی دارد و از جانب دیگر چون شدت ازی بیشتر از زمینه را به خاطر سخت جنین مساعد می سازد. در قدم دوم هیروین است که تجاربی را ثابت ساخته و ریسرچه که صورت گرفته ایم هم به نوبه خود باعث سخت جنین می شه. در قدم نسوم تریاک و حتی دواهایی که بدون مشوره دکتر میگیره و استفاده میکنه، این هم باعث سخت جنین میشه. با ترتیب تبلت خواب آور، چرس و در مجموع مواد مخدر به نوبه خود تاثیرات منفی بالای مادر حمل و بالای جنین میشه.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم یک دراما را می شنویم. داستان دراما از این قرار است که خانم جاوید خانه پدرش به مهمانی می رود. اما وقتی جاوید به خانه خسر می رود تا خانمش را به خانه خودش بیاورد، خوشوی جاوید به او می گوید که خانمش نمی خواهد که بیش از این با وی زندگی کند و بعد از این در خانه پدرش می ماند. با شنیدن این موضوع جاوید ناراحت شده و به خوشوی خود اخطار می‌دهد که در هر حالت خانمش را با خود خواهد برد. اینکه خانم جاوید چرا نمی‌خواهد به زندگی مشترک با وی ادامه دهد و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما با هم می‌شنویم.
جاوید بچیم بخیر آمدی؟
بخیر باشی مادر.
بیا بچیم اینجا سر توشک بشی.
نه مادر، میرم که ناوقت است. شریفه را بگو که کالا را جمع کنه که خانه میرم. بخیر
تو یک بیار بیا اینجا بشی که یک گپ مهمه برات میگم.
کدام گپه؟
گپ از این قرار است بچیم که شریفه دیگه خانه شما نمیره.
چرا نمیره؟ همه که میمانی بسش نیست؟ دو ماه شد
بچیم. شریفه دیگه میمان نیست، اینجا خانه بابیش است، همینجا خود بود.
مادر تو چی میگی؟ شریفه زنم است، باید دور خانه خود ببرم.
کمی آرامتر گپ بزن که همسایه نفهمه. او بچه مال اصل گپ هم میفهمانمت.
خب بگو.
تو حال معتاد سی بچم، زنم از خود خواهشات داره که تو حال او رو پوره کده نمیتونی. شریفه یه گپه یک سال پیش برای ما گفته بود، اما ما از شرم برای تو نگفتم. ای بار که شریفه آمد گفت که دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه، میگه که یک زن مستم و یک زنم جاوید.
خب حال شما زن نکاشده یک آدم ازش بزرگ میگیره نه؟
ما ازت نمیگیریم بچم، او خودش نمیخواد که دیگه امروی تو زندگی کنه. بچم تو خو میفهمی که زن سر شوهر خود حقوق خاص داره، اگه تو این حقوق ادا نکنی او حق داره که از تو جدا شوه. شریفه هم انسان است، ایوان خو نیست که با پیسه خریده باشیش.
خو خی اتو که هست ما میرم.
تو باش که من یه گپ آخرم برات بگویم.
باز کدام گپ؟
بابا و بیادر و دگه خیش قوم شریفه گفتن که تو فقط دو را داری، یکی که پودن نکشی و یکی شریفه را طلاق بدی.
طلاق خو بیخی نمیتومش.
هی که طلاق نمیتیش باید پودر ایلا کنی.
نشه کار شخصی ماست، دلم ایلاش بتم دلم نتم.
که ایلاش نمیتی ما محکمه میریم، شریفه را سر تو طلاق میکنیم. چقدر تو صبر کنم؟ اینه 5 سال خوبم یک قسم امرای تیر کرد. شریفه هم زن جوان است، تو ماها گم میشی و او در خانه تنها میباشه.
خود دیگه غیر طلاق دیگه را ندارم.
دیگه را خویی است که پودر ایلا بدی. بی بی بچم یک بار فکر کن، شریفه زن جوان است، مردم پشتش گپ میزنه. خود گفتن که زن جوان در خانه تنها میباشه، این گپ خوب نیست، نام همه ما و شما بد میشه.
خب ما رفتم دیگه، ما ببینیم که شما زن ما چطور از ما جدا میکنین. مرام جاوید میگه.
دکتر صاحب جزاست؟
بیاین 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 بفرماین.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا خوارم خود سرتون چوکی بشی.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم دخترم. بیا تو اینجا یک بشی بچین. اینجا بشی.
دکتر صاحب ما رو بر چی خواستین؟
بر شما یه خوش خبری دارم.
خوش خبری؟ خوش خبری چی دکتر صاحب؟
باشین حال خودتان باید ببینین. تو باش که من زنگ بزنم.
دکتر صاحب.
و علیکم السلام. او جوانه را که ما برات گفته بودم روانش کنم.
به هر دوششم دکتر صاحب اینا روانش میکنم.
زود چه بگو دکتر صاحب، خوش خبری چی است؟
ما چرا بگویم، خودتان با چشمای خود خود دیدین.
السلام علیکم. آنده نباشی مادر جان.
تو جاوید هستی؟
بله ها مادر، ما جاوید هستم.
او بچیم سبقه سر چوم بیاکر یک دماج کنم جان مادر خود.
سلام علیکم.
علیکم سلام شریفه جان، مانده نباشی، چطور هستی؟
شکر خوب هستم.
بچیم دیده ایچان ما کجا بودی؟ نام خدا چقدر تر تازه شدی گل مادر.
این قصه را ما برات میگم که جاوید چطور تر تازه شده.
خدا ترسه قصه کو.
جاوید شفاخانه آمد، گفت که میخواید تداوی شوه. ما هم تداویش کردیم و اینا آل گل واره جور شده.
الهی شکر که جور شدی.
آل جاوید مثل گذشته جور تیار است، هر کار میتونه. تو ببین مثل یک داماد تر تازه است.
راستی که تر تازه شده، اولیش نشناختمش.
همشیره متوجه باشین که امرای جاوید جان خوب برخورد کنین و خوشحال نگاهش کنین. آله دیگه رخصت هستین، برین بخیر خانه و در آینده ما شما از طریق تلفن به تماس می باشیم.
بردود شم دکتر سیب، جاوید خود آماتم است. سابقا بوره مثل اولاد خود دوست داشتم، آلم دوستش دارم. بیا بچیم، بیا جان مادر که خانه بریم.
برین بخیر برین.
شریفه جان.
بله.
خانه بابید بریم بخیر یا خانه خود ما؟
نه دیگه خانه بابین چی کنیم، خانه خودمو میریم. شکر که جور تیار شدی.
درست است، بره که بریم بخیر.
بریم.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شما دعوت می‌کنم تا همچنان با رادیو آزادی بمانین.
کاروان زر
Yeah.